من خب اینجا مرتبطش باز میکنم به این بمباران اخبار منفی و جدی و یأس‌آور به ایجاد یک اختلال روانشناختی به اسم درماندگی آموخته شده که الان توی دنیا راجعش خیلی داره بحث میشه که چه خطراتی برای حتی نوجوانان و جوانان ما داره. این هستش که منتج به تسلیم شدن فرد میشه. وقتی ببینید فرد تسلیم شد دیگه یک جای سکون داره، منزوی میشه، حرکتی نداره. و شما در نظر بگیرید با این بمباران اطلاعاتی که الان از طریق رسانه های صوتی تصویری و اینترنتی بر روی ملت ما در فضای مجازی ول و رها شده هست، ببینید اونا به این دنبال این هستن که ما به عنوان یک ملتی که تمدن داریم و به سمت ایجاد تمدن نوین اسلامی باید حرکت بکنیم و به سمت ظهور حرکت بکنیم، جوان ما در این بستر اینقدر اخبار دروغ، اینقدر وارونه نشون بدن حقایق رو بهش و اینقدر با تکنیک های رسانه‌ای و شناختی بیان و اون رو بدبین بکنن نسبت به کشور خودش، نسبت به مردم خودش، که این تاب‌آوریش بیاد پایین. وقتی تاب‌آوریش اومد پایین، این تسلیم میشه، کشور هم تسلیم میشه و سرمایه شناختی و سرمایه اجتماعی ما. پس اینجا نتیجه گیری کنم جناب کرباسی در این قسمت از صحبتم، تبیین باعث چی میشه؟ باعث این میشه که اون تاب‌آوری ارتقا پیدا بکنه. من باز دیگه برم عقب‌تر. حضرت آقا در روز عید مبعث دو راهکار برای مقابله با جنگ نرم دشمن فرمودن تواصی به صبر و بصیرت. فرمودن اگر این زنجیره تواصی به صبر و بصیرت قطع بشه، اون فرد که حالا در این جبهه هست احساس انزوا، دچار منزوی میشه، دچار حس تنهایی میشه، گوشه‌گیری میاد سراغش. پس ببینید اینجا یکی از راهکارهایی که اینجا تو سوال شما بود میشه انجام داد، تواصی به صبر و بصیرت. ما در آیه قرآن کریم هم داریم واستعینوا بالصبر و الصلاه، که این خیلی موضوع مهمیه که باید بسیار در مقابل این جنگ ما برای خودمون راه برد بپذیریم.
بسیار عالی، ممنونم از شما، متشکرم. جناب آقای ملک محمدی، صحبت‌های جناب آقای آلاداوود رو شنیدین. ما تو موضوعی که مطرح شده خب نتیجه میگیریم که بحث سواد رسانه‌ای و بحث بفرموده حضرت آقا تو همین موضوع جهاد تبیین هم ادب و اخلاق توی تبیین موضوع خب خیلی مهمه. ما این جنگی که الان داریم، جنگ شناختی که وجود داره، برای ارائه ایده‌ای که بتونیم این نهضت جهاد تبیین فکری رو واقعا عملیاتیش کنیم، یعنی مثل شعارهای دیگه نباشه و بریم به سمت اینکه سواد رسانه‌ای جوان‌ها رو ببریم بالا، چی کار باید بکنیم؟ فکری، ایده‌ای، کاربردی، چون منتظر قرار شد دستگاه مختلفم که نمونیم.
بله، تشکر میکنم از سوال خوب شما، تشکر میکنم از آقای دکتر کارآموزیان و برادر عزیزم آقای آلاداوود که نکات خوبی اشاره کردن. میخوام در مطلع صحبتم در این قسمت حدیثی رو از آقا امیرالمومنین اشاره بکنم و بعد ادامه بدم ذیل این حدیث گوهربار نکاتی رو عرض بکنم. آقا امیرالمومنین میفرمایند که الا ولا یحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر، کسی نمیتواند این الم رو بلند کند، کسی نمیتواند در این مسیر حرکت کند مگر اینکه اهل بصیرت و صبر باشد. خب ما در فرمایش گوهربار حضرت آقا هم داریم این رو میبینیم. نکته اول این که ما باید بهش اشاره بکنیم و در این جهاد تبیین باید خیلی خوب بهش بپردازیم، دشمن دنبال الغای ترس، الغای ناامیدی و یأس‌افکنی در بین مردمه و به تبع اون هم در این حوزه جنگ شناختی که دوستان هم اشاره کردن، ما در حوزه جنگ شناختی، حوزه هدف، حوزه قلب، ذهن، ادراک، احساس و عواطفه، یعنی به دنبال ضربه زدن به این حوزه هست دشمن. یکی از راهاش هم الغای ترس و ناامیدی و یأس پراکنی است. خب در مقابلش بدلش چیه؟ ما باید امیدآفرینی بکنیم، ارائه تصویر امیدبخشی از آینده، ارائه تصویر روشن، ارائه تصویر با صلابت از آینده انقلاب اسلامی و نشون دادن مسیری که تونستیم در این 42 سال به واسطه تمام سختی ها، به واسطه تمام مرارت ها، به واسطه تمام خیانت هایی که به انقلاب اسلامی و دشمنی هایی که محور غربی عربی عبری علیه ما داشتند تونستیم بهش برسیم. نکته بعدی ایجاد هسته های مقاومت فضای مجازی و هسته های مقاومت سایبری است. من اینجا طرف صحبتم با افسران جوان جنگ نرم، آتش به اختیاران، هم قطاران و هم سنگران خودمون در این فضاست. اینکه ما مشکلمون، یکی از مشکلاتمون اینه که یک چهره سازی نکردیم در این فضا. ما نیومدیم به قول، حالا اگر دوستان ایراد نگیرن از من، پرسونال برندینگ نکردیم، چهره های متخصص در حوزه های خاص فضای مجازی تربیت نکردیم. روی صحبتم با همه برادرها و همه خواهرای عزیزی که صدای بنده رو میشنوند، بریم امروز در یک حوزه خاص، در حوزه جنگ نرم، در حوزه مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی متخصص بشیم، کاری بکنیم که، چون فرمودید پیشنهاد بدم به این نکته متناظر فرمایش شما عرض میکنم، یعنی اگر در حوزه مسائل بین المللی میخوایم صحبت کنیم، بگیم آقای ایکس ایگرگ سرکار خانم مثلا 1 2 3، این عزیزان میتونن صحبت کنن در حوزه فضای مجازی، در حوزه خانواده، در حوزه سبک زندگی، در حوزه فرزند آوری، در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل فرهنگی. به جای اینکه همه عزیزان و خواهران و برادران تبدیل بشن به یک دریایی به عمق 1 سانت، عمق به خودشون بدن و متخصص در یک حوزه باشن. یه نکته اینه، هسته های مقاومت و هسته های تخصصی خواست موضوعات رو ایجاد بکنم، بگن آقا ما یک هسته در فضا مجازی ایجاد کردیم در حوزه سبک زندگی، در حوزه مقابله با استکبار، در حوزه گفتمان هسته‌ای، در حوزه عرض خدمت شما حقوق بشر و امثال هم. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، حفظ ادب، حفظ آداب اسلامی و انقلابی است. یکی از موضوعاتی که ما همیشه باید بهش توجه داشته باشیم این است که ما داریم از یک موزه صحبت میکنیم و اون موزه، موزه انقلاب اسلامی است، موزه جبهه مقاومت، موزه گفتمان اهل بیت، موزه کتاب خدا و قرآنه و به تعبیری اون کلام ما، هر سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشنده، که از آداب امر معروف نهی از منکر اینه که ما چون نیازمنده به امر معروف نهی از منکر در فضای مجازی هم امروز هستیم، یکی از آداب امر معروف نهی از منکر اینه که ما خودمون برای اثبات خودمون یه حرفی رو نزنیم به امید اصلاح دیگری و به امید اثر بخشی و به امید اینکه بتونیم یک دروازه های جدید و دروازه های درستی برای مخاطبمون ایجاد بکنیم، دنبال اثبات خودمون نباشیم، دنبال این باشیم که بتونیم برای عرض شود خدمت شما مخاطبمون یک دروازه هایی به سمت حق و به سمت عرض شود خدمت شما مسیر درست و انشالله ایجاد بکنیم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. جناب آقای دکتر کارآموزیان، خدمت شما هستیم، صحبت های عزیزان و کارشناسان برنامه رو شنیدیم. ما تو بحث جهاد تبیین و ابزارهای لازم، خب تبدیل شدن اون مثلث سزلی جنگ، تبدیل شدنش به یک چهاروجهی برای جنگ هیبرید، خب ما ابزارهای لازم داریم. با توجه به سمت قبلی حضرت عالی و تخصص فعلی که دارین، در مورد ابزارهای لازمی که داریم و باید داشته باشیم بفرمایید. مداخله
تشکر میکنم جناب چرفتزاده، کارشناس بسیار توانمندی که تونستن جنگ شناختی رو خوب تدوین کنن برای شنوندگان. درست فرمایید، بله، ابزار من فکر میکنم که برای اینکه ما تاثیرگذار باشیم در این عرصه فضای مجازی که میدان نبردمون رو حضرت آقا مشخص کردن، حتما باید به چند نکته ما توجه کنیم. برای تاثیرگذاری اولین نکته کانتنت و محتوا. قبلا فکر میکنیم که محتوا خیلی مهمه و 100% ذریب تاثیرگذاری و جامعه هدف ما این کانتنته، ولی این مقدار جلوتر رفتیم با توجه به نوع ابزارهایی که تغییر کرد و نوع جنگهایی که تغییر کرد، فهمیدیم که چیزهای دیگه هم در اون دخیل هستن. دومین مبحث کانسپته، یعنی ما میخوایم چه مفاهیم و چه فهوایی رو سوار کنیم در این محتواها و کانتنتها و به گوش شنونده خودمون یا اون دید خودمون یا جامعه هدف خودمون برسونیم. سومیش که شما اشاره فرمودین بحث ابزارها، ما بهش میگیم کانتکست، یعنی که ما میخوایم از چه قالب و چارچوبی استفاده کنیم و برای چه گروهی، با اون تفکر انتقادی که حتما جزء اون لازم و ملزوم این نبرد و این جنگ هست باید استفاده بشه. پس برای اینکه تاثیرگذار باید باشیم، باید به این 3 نکته ما توجه کنیم. ببینید، جهاد در مسیر روشنگری به شرط اجرای موفق اون که حتما نیازمند درک صحیحه از چرایی و نحوی انجام اون، تقویت قدرت تحلیل و بینش و همچنین کسب مهارت‌ها و اصلاح خیلی از تصورات اشتباه قبلی یا فعلی خودمونه، حداقل باید تو 3 تا بُعد متفاوت یه سری نتایج مهمی رو باید داره ما برنامه‌ریزی باید بیاره. من فکر می‌کنم اولیش این نتایج این خواهد بود که اگر ما از این ابزارها بتونیم خوب استفاده کنیم، منجر میشه به رشد جوانهای ما، خصوصا قشر دانشجویان و جریان دانشجویی. خروجی اون قطعا تضمین کننده یک فردای روشن‌تر حرکت کشور خواهد بود و اون نتایجی که مد نظر حضرت آقا در بیانیه گام دوم بوده. دومی من فکر می‌کنم که در این زمانه که من اسمشو گذاشتم قرن شبکه‌های اجتماعی یا قدرت این شبکه‌های اجتماعی، که خب کمرنگ‌تر شده نقش رسانه‌های رسمی کشور، مواجهه با شبهات و ابهامات به شکل خیلی قوی‌تری باید رقم بخوره و قطعا رقم خواهد خورد و همبستگی و همدلی مردمی در فضای ملی رو بعد به دنبال خواهد داشت. این جهاد واجب کفایی نیست، واجب عینیه. سومین نتیجه مهم اون رو میتونید در عرصه خودپیشانی کشور جستجو کنید. زمانی که تبیین درست دانشجویان یا جوانهای ما یک مفهومی رو تبدیل به یک مطالبه عمومی باید بکنه در بستر جامعه، قطعا من فکر میکنم اینجوری خواهد بود که امید تحقق اون هم دوچندان خواهد شد. دوستان نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن. توجه حتما باید سوار بشه بر این ابزاری که ما میخوام از اون استفاده کنیم، توجه به آداب و ارزش‌های اخلاقی در انتشار اون حقایقی که ما هدفمون این هست که در فضای مجازی و فضای عمومی جامعه منتشر کنیم، که متاسفانه این مسئله کمی کمرنگ شده. خب به فرمودی حضرت آقا تو جنگ تبیین به خصوص در فضای مجازی خیلی از حقایق رو باید با منطق قوی، سخن متین، عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه و عواطف انسانی و به کارگیری اخلاق منتشر کنیم و خیلی و باید از خیلی از رذایل اخلاقی مثل تهمت و فریب و دشنام و دروغ در جهاد تبیین به شدت پرهیز کنیم. من آخر کلام هم میخوام توجه دوستان رو جلب کنم. هر دو نفر کارشناس گرامی و حضرت عالی مستحضر هستیم که ارتقای سواد رسانه‌ای و اون سواد فضای مجازی تو سطح مدیران، مسئولان و مردم، که البته این ارتقای تاب‌آوری شناختی ما هم هست، مطالبه گری برای قطع ید دشمنای خودمون از تسلط بر افکار عمومی در فضای مجازی، از آقای سوشو گذاشتن ول به عنوان بستر جنگ شناختی ادراکی با راهبرد حاکمیت سایبری و حضور هوشمندانه کل جوانها و مردم ما در پلتفرم‌های مختلف و افراد تاثیرگذار و تاثیرناپذیر. اشاره فرمودن دوست گرامی، کارشناس گرامی، رو پرسونال برندینگ، من اسمشو میخوام بذارم کاریزما پروری در همه اقشار، دانش آموزان، مهندسین، فرق نمیکنه، در همه اقشار ما و حمایت از سرویس های بومی از جمله مسائلی خواهد بود که باید در میدان جهاد تبیین و روشنگری جوان ها بعد حتما بهش توجه کنیم. ان شاء الله
بسیار
و روز افزود بتونیم که این حقایقی که مد نظر حضرت آقا بوده رو کل
انشالله
دنیا برسونیم.
بسیار عالی. جناب دکتر مرتضی کارآموزیان از شما تشکر میکنم و خداحافظی میکنم از خدمت شما. زحمت کشیدید، ممنون، حرف شما رو شنیدیم. برگردیم انشالله تو برنامه‌های بعدی حضوری در خدمتتون باشیم. برگردیم تو استودیو خدمت میهمانان محترم. جناب آقای آل داوود، شنیدیم صحبت‌ها رو. ما تو بحث جهاد تبیین تو فضای مجازی خب خیلی صحبت‌ها شد، الانم گفته‌های رو شنیدیم. ما تو فضای مجازی بفهمیم با توجه به موضوع حضرت عالی که خب پژوهشگر فضای مجازی و رسانه هستید، این تکلیف و وظیفه‌ای که به جوونا واگذار شده لطف کنین، چون وقت زیادی هم نداریم، تو 2 دقیقه جنبندی داشته باشیم بحث فضای مجازی رو.
ببینید، اعتقاد سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازی لازم هست ولی کافی نیست. کشورهای پیشرفته در دنیا که از دهه 60 و 70 میلادی قضیه داستان مدیا لیتریسی یا سواد رسانه‌ای رو دنبال می‌کردن، در دهه 80 میلادی با گسترش اینترنت و فضای سایبر به این نتیجه رسیدن که باید روی شبکه‌های ملی اطلاعات و شبکه‌های زیرساختی اطلاعاتی خودشون حتما اون بنای سایبریشون رو بسازن. اولین کشوری که این کار کرد ایالات متحده آمریکا بود که در 2 جهت این کار انجام داد. ببینید، امروز جنگ شناختی ادراکی با چند مرحله انجام میشه. یکی از مرحلهش سرقت بیگ دیتا یا کلان داده های مردمی کشور هستش که زائق سنجی میکنه دشمن اینجا و با این زائق سنجی میاد تحریف میکنه اطلاعات و حقایق رو، که ما هم باید با همین علوم شناختی محاسباتی و علوم اجتماعی محاسباتی حتما بیایم برای مخاطبمون در این فضا محتوایی که در ذائقه مخاطبمون سوار هست و مخاطب ما اون رو میپسنده تولید بکنیم در جهت فرهنگ و ارزش‌ها و آداب و رسوم خودمون. و نکته بعدی بحث راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت اصلی حاکمیت سایبری کشور هستش که امروز بیش از 30 کشور پیشرفته در دنیا مخصوصا اتحادیه اروپا از سال 2012 به این طرف خیلی جدی گرفته و قانون گذاریه. ببینید ما فضای مجازی ویل در داخل کشورمون منتج به این شده که جریان تحریف یک اتوبان فری اسپید یا سرعت باز داشته باشه برای انواع و اقسام و تولید محتوای مضر و تولید محتوایی که به ضرر نسل آینده ماست. و نکته آخر هم بحث هویت هست. ببینید حضرت آقا در سالهای گذشته برای موضوع هویت هم بسیار تاکید کردند. این بحث هویت و هویت زدایی از جوانان و نوجوانان ما در بستر شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان ها یک موضوع جدی هستش که اون که این موضوع با تبیین صحیح انشالله به سمت خودش برمیگرده و تربیت رسانه‌ای آخرین راهکار ما هستش که به صورت ترکیبی به ما کمک میکنه که با این تحریف مقابله کنیم.
متشکرم جناب آقای ملک محمدی، متاسفانه یه مقدار از وقت شما رو دادیم به آقای آل داوود، در خدمت شما هستیم. متشکرم. سخن پایانی رو بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
آقای داوود فرمایش کنن ما استفاده می‌کنیم.
خیلی کوتاه، ما در خدمت شما
هستیم. عزیز ارشد، خدمت شما بازم تشکر می‌کنم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. من احساس میکنم ما به موضوع تبیین و اقداماتی که در این حوزه باید انجام بشه خیلی خوب پرداختیم. یه موضوعی رو که خود موضوع جهاد به نظر من بهش چندان نگاه ویژه‌ای تو این جلسه نکردیم. ببینید جهاد که اون قسمت اول فرمایش حضرت آقاست، جهاد تبیین یعنی فداکاری با بذل جان و مال و آبرو، هر آن چیزی که ما در اختیار داریم باید امروز در راه انقلاب اسلامی حرکت بکنیم. ما دو قسم جهاد داریم، درس پس میدم خدمت شما و شنوندگان عزیز، جهاد اکبر و جهاد اصغر. جهاد اصغر جهادی است که در میدان جنگ انجام میشه و جهاد اکبر جهاد با نفس. امروز به نظر من جهاد در فضای مجازی تلفیقی از این جهاد اکبر و جهاد اصغر. امروز یک جهاد هوشمندانه بهش نیازمندیم، یک جهاد ترکیبی از این دو موضوع. و ما امروز باید از حالت پدافندی به حالت آفندی و از حالت منفعل به حالت فعال در بیاییم. باید طراحی کنیم عملیات ها و حملات شناختی. امروز نباید در حالت پاسخگویی باشیم صرفا و باید به مبانی غربی و مبانی سکولار حمله بکنیم و حضور مؤثر و فعال در این حوزه داشته باشیم در پلتفرم ها و
دستتون نشه
شکستن هست رسانه‌ای در
اون بحث. چون وقت نداریم، من
تشکر می‌کنم از شما
بزرگواری. شنوندگان عزیز، ما تا چهارشنبه هر روز صبح ساعت 10 با ویژه برنامه تنگ احد خدمت شما هستیم. فردا برنامه‌ای رو داریم با موضوع عصر، همین موضوع تبیین‌گری و عصر پسا حقیقت. ایشالله فردا در خدمت شما هستیم. برنامه امروز رو خدمت میهمانان و کارشناسان محترم جناب آقای علیرضا آل داوود، جناب آقای حسام الدین ملک محمدی و جناب آقای دکتر مرتضی کارآموزیان بودیم. تهیه کننده برنامه سرکار خانم بهریه، هماهنگی سرکار خانم پریسا سلامی و صدا برداری جناب آقای شایان. ما در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم. ایشالله فردا هم در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار شما.
همراهان گرامی و ارجمند، وقتتون بخیر. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه زنده تنگه احد. انشالله این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعات و لحظات بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان همراه ما باشید با برنامه هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه.
خطر دسترسی های غیر مجاز. خطر دسترسی غیر مجاز به داده های ما در کامپیوتر و اینترنت همیشه وجود داره. اگه اخبار مربوط به امنیت سایبری رو دنبال کنید، میبینید که هر روز سازمان ها، شرکت ها و اشخاص زیادی با ترفندها و روش های متفاوتی از حمله های سایبری قربانی میشن و داده ها و اطلاعاتشون در معرض انواع تهدیدها قرار میگیره. هر چقدر داده‌های بیشتری از ما در اینترنت آپلود یا بارگذاری شده باشه، باید بیشتر مراقب امنیت داده‌ها باشیم. علاوه بر اینکه افراد سودجو تمام سعی و تلاششون رو برای دسترسی به داده‌های ما می‌کنن، خودمون هم با انجام اشتباهاتی داده‌ها و اطلاعات شخصی و محرمانمون رو در معرض خطر دسترسی‌های غیر مجاز قرار می‌دیم. بیایید چند تا از این اشتباهات رو با هم مرور کنیم. استفاده مجدد از یک رمز عبور. استفاده از یه رمز عبور برای بیش از یه حساب کاربری خطرناکه، چرا که افراد سودجو با کرک کردن یک پسورد و در نتیجه افشا شدن رمز عبور شما میتونن به راحتی به بیشتر حساب‌های آنلاین شما دسترسی پیدا کنن. بنابراین لازم هر حساب آنلاین که دارید یه رمز عبور قدرتمند و منحصر به فرد داشته باشه و توجه داشته باشید که این رمزهای عبور رو هم باید بعد از مدتی استفاده تغییر بدید. کلیک کردن‌های بیجا. فیشینگ همچنان یکی از موفق‌ترین و رایج‌ترین تهدیدهای سایبریه. نفوذگرهای مخرب در حمله فیشینگ کاربر رو ترغیب می‌کنن و فریب می‌دن تا روی یه لینک کلیک کنه یا زمینه یه فایل رو باز کنه. ممکنه ایمیلی از طرف یه شخص ناشناس دریافت کنید که شما رو ترغیب می‌کنه روی یه لینک کلیک کنید، یا ایمیلی که ادعا می‌کنه از طرف بانک یا شرکت شماست و می‌خواد که یه سری اطلاعات برای اونها ارسال کنید. حتی ممکنه ایمیل دوست شما هک شده باشه و سوء استفاده کننده به نام دوستتون به شما ایمیلی ارسال کنه. بنابراین هوشیار باشید و اگه حس کردید چیزی درست نیست یا مشکوکه، به روش دیگه‌ای مثل تماس تلفنی از صحت ارتباط مطمئن بشید.
شنوندگان گرامی و ارجمند، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو فراموش نکنید. میتونید نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با همکاران ما در این واحد در میون بگذارید. میان برنامه روایت رنگ‌ها رو تقدیمتون می‌کنیم. انشالله با ادامه برنامه‌ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون خواهیم بود.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها رسانه‌های بیگانه بسیار تلاش دارند مخاطبان همراه با خودشان را فعال کنند، یعنی هر جا شده آنها را روی آنتن بیاورند تا بگویند چقدر زیادیم.
درود بر شما. در خدمت عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد.
خانم نعمتی جزئیات بیشتری را در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا شرح داده است.
من امروز ساعت تقریبا 9:30 بود که از تلفن خونم به صدا در اومد و برداشتم دیدم آتنا.
اینجا این که سوال بپرسیم. البته تنها پرسشگران این برنامه من و پانتا نیستیم و گروهی از شهروندان ایرانی ساکن آمریکا هم که به این برنامه دعوت شدن اینجا همراه ما هستند.
حالا هواداران او فقط طرفداران نظام پادشاهی نیستند و گروه های مختلفی پشتوانه سیاسی اجتماعی او را سرمایه‌ای برای تغییر رژیم در ایران می دانند. مهمان ما ولیعهد پیشین ایران شاهزاده رضا پهلوی.
از آن طرف فعالان فضای مجازی خود را تشویق کنند که حتما کامنت های انتقادی خود را زیر خبرهایشان بگذارند. به این شگرد اصطلاحاً میگویند تأمین نیروی مخالف فعال. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
شما رو به عنوان یک نیروی فعال در نظر میگیره و حتما این نیروی فعال باید تم مخالف داشته باشه و حتما این نیروی فعال مخالف باید فعالیت کنه. پس در یک پروسه داره اتفاق میفته. خیلی وقتا اکت و عمل خود اون نیروی مخالف فعال لزوماً اقدام میدانی نیست، خارج کردن خودش از رنکینگ موافق بودنه. پس تأمین نیروی مخالف فعال جزء پیچیده ترین تکنیک هاییست که بتونه از اون طریق نهایتاً تبدیل یک مجموعه نبود به یک مجموعه بود رو داشته باشه.
رسانه‌های بیگانه بسیار علاقمند هستند که مخاطب خاکستری و حتی مخاطب مخالف خود را هر طور شده وارد بازی کنند یا او را جذب کنند و اگر نشد دوچار دلهره کنند. اینجاست که یک توییت معمولی هم برایشان کاربرد دارد.
عدم امید به آینده هست. خب کسی شغلی نداره، امیدی نداره، حتی اگه شغلی هم داره هیچ تضمینی نداره.
تا حتما امشب بیاین توی برنامه شرکت کنین و اگه معلم هم هستین که حتما بیاین به دعوت ویژه ما توی برنامه.
نگار شبکه اجتماعی دیروز و امروز شده یه چیزی شبیه آلبوم عکس.
در برنامه امشب روی خط از شما میپرسیم تجربه شخصی شما از قطع مکرر و طولانی برق چیه و چه ضرر و زیان هایی متوجه شخص شما و یا خانواده شما شده.
و به مردم میگه شما استفاده نکنید که ما بتونیم برق رو جمع کنیم و بفرستیم برای کشورهای دیگه و انگشت اشارش رو به مردم هست. و متاسفانه من از همین تریبون از مردم میخوام که مردم ایران به پا خیزید. جمهوری اسلامی فشار رو بر روی شما گذاشته که پا خیزید.
رسانه‌های بیگانه با استفاده از شگرد تأمین نیروی مخالف فعال می‌خواهند به افکار عمومی این گونه تلقین کنند که آنها جریان ساز اصلی هستند. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می‌دهد.
تمام اینا که تلفنی زنگ می‌زنن فرق نمی‌کنه چه تلفنی نمان چه واقعا زنگ می‌زنن فرق نمی‌کنه. از نظر مخاطب یعنی چقدر نیروی مخالف وجود داره، چقدر فعاله، چون طرف میاد اکت داره، حرارت داره، حرف میزنه، هیجان داره. یا مثلا تو یک ساعتی که برنامه داره مثلا 30 تا آدمو نان استاپ میاره. مثلا که شما معادلش نیروی موافق فعال ندارید. یه دونه پست میذاره مثلا تعرض مدیر در یکی از ادارات مثلا به همکارش علاوه کلامی مثلا. میاد پستو میذاره یهو زیرش مثلا 5000 تا کامنت میاد. 4000 تا کامنت. شما که نمیشین هر 4000 تا کامنت رو بخونید، ولی عدد 4000 تا رو میگید یا علی چقدر فعالن راجع به این پست منفی که این آدم گذاشته، این رسانه گذاشته. بعد یهو به خودتون میگید که پس نیروی مخالف خیلی زیاده. مصداق فعالیت نوبت شما، مصداق فعالیت آکادمی موسیقی فلان، مصداق فعالیت پست فلان رسانه تو اینستاگرام. فارغ از اینکه اساسا چون مخاطب معمولی که نمیشه این مصداق ها رو تحلیل کنه که میگه پس خیلی هم.
شگرد ها رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. لحظات بسیار خوبی رو برای تک تک شما خوبان آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو دنبال میکنید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم آورده باشه. ساعت 11 به وقت تهران هست. همکارانم آماده هستند با برنامه زنده ضربه سکه همراه شما هموطنان گرامی باشند.
ضربه سکه